ناباروری ها در کشور داشته. همراه رادیو فردا بمونید. رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و سلام میکنیم به شمایی که بیدار هستید و همراه ما هستید در این برنامه زنده که نیم ساعت از اون گذشته و 15 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. امیدواریم که شرایط رو داشته باشید. بمونید با ما تا بخش دیگه ای از برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک رو هم در ادامه بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرها، باز هم با فهیمه خضر حیدری.
سلام دوباره بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. خبرها را از ایران آغاز می‌کنیم. دادستان کل کشور روز دوشنبه و پس از دستگیری بابک زنجانی، بازرگان ایرانی، اتهام او را مالی عنوان کرد و گفت آقای زنجانی به این دلیل بازداشت شد که از فرار او از کشور جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اجرایی گفت او پس از تحقیقات بازرسی کل کشور بعد از ظهر دوشنبه برای اینکه از کشور فرار نکند بازداشت شد و در حال حاضر در اختیار بازپرس است. دادستان کل کشور اعلام کرد که بر اساس قانون از بیان جزئیات اتهام و پرونده آقای زنجانی معذور است. در هفته‌های اخیر خبرهای زد و نقیزی در مورد بدهکار بودن مبلغی هنگفتی از درآمد نفتی ایران به بانک مرکزی، میزان این بدهی و پرداخت یا عدم پرداخت آن توسط بابک زنجانی منتشر شده است. بانک ملی تاجیکستان روز دوشنبه و پس از اعلام خبر دستگیری بابک زنجانی سابقه هر گونه همکاری با این بازرگان ایرانی را تکذیب کرد. عبدالغفور کربنوف، سخنگوی این بانک، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی با جعلی خواندن مدارک آقای زنجانی مبنی بر همکاری با بانک ملی تاجیکستان هر نوع همکاری این بانک برای انتقال پول به ایران را رد کرد. هفته گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس در ایران صحت مدارکی را که نشان می‌دهد مبلغ 2 میلیارد دلار از طریق بانک ملی تاجیکستان به حساب وزارت نفت ایران منتقل شده تایید نکردند. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا در ماه آوریل بابک زنجانی را متهم کرد که با راه اندازی شرکت‌های سوری راه را برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و دستیابی ایران به میلیاردها دلار پول نفت خود باز کرده است. رئیس جمهوری ایران میگوید برخی نمایندگان مجلس برای انجام درخواست‌های غیرقانونی وزرای کابینه او را تهدید می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار با مجمع نمایندگان استان گیلان با اشاره به طرح 10 سوال از سوی نمایندگان از وزرا تنها در طول 3 ماه چنین حجمی از سوال از وزرا را با حجم کاری بالای آنها در تناسب ندانست و گفت بعضن برخی از تقاضاها و درخواست‌ها نیز منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن نباید تهدید شود. آقای روحانی تصریح کرد که طرح پرسش را حق نمایندگان می‌داند، اما از وزرای خود خواسته است ضمن احترام کامل به نمایندگان و مجلس بر اجرای دقیق قانون ایستادگی کنند. و مشاور امور زنان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست میگوید آلودگی هوا به بسیاری از گروه‌ها در جامعه آسیب زده و از جمله عامل 30% از ناباروری‌ها در تهران و کلان شهرها آلودگی هوا تشخیص داده شده است. شهبانو امانی همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته است آلودگی هوا بر آیکیو کودکان زیر سن دبستان نیز تأثیرات بسیار بدی گذاشته است. آلودگی هوای تهران و کلان شهرهای مانند مشهد، اصفهان، تبریز و اهواز در ماه‌های اخیر نگرانی‌های زیست محیطی در ایران را دامن زده است. و آخرین خبر اینکه به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت چه سران فتنه و چه هر فرد دیگری که خلاف کرده باشد باید در محکمه عادل به اتهامش رسیدگی شود و برابر با جرمی که مرتکب شده مجازات شود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به عنوان سران فتنه نامی برند. آنان بدون محاکمه از بهمن ماه 1389 در حصر به سر می برند. آزاده،
متشکرم از تو فهیمه خضر حیدری بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا نیستید دست به کار بشید تا بتونید روزانه خبرهای ما رو از طریق صفحه فیسبوکمون هم دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و با بقیه هم بحث کنید. اما مجله نیمه شب بامداد سه‌شنبه رو با برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک به پایان میبریم. همراه مهرداد قاسم‌فر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و این برنامه رو بشنوید. همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه دیگه‌ای از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود تا گفتگو با مهمان ویژه این برنامه. این هفته بهمن شعله‌ور مترجم کتاب‌های سرزمین هرز از الیوت و خشم و هیاهو از فاکنر. شعله‌ور مترجمی است که در دهه 40 خورشیدی با ترجمه 2 کتاب شعر بلند سرزمین هرز به قلم تی اس الیوت و خشم و هیاهو به قلم ویلیام فاکنر در ادبیات معاصر ایران به نامی معتبر تبدیل شد. او اما در همان سالها به آمریکا مهاجرت کرد و تا هم اکنون هم ساکن این کشوره. در آمریکا با دریافت دکترای ادبیات انگلیسی و روانشناسی به تدریس در دانشگاه پرداخت. البته رمان‌های متعددی به زبان انگلیسی هم نوشت. بهمن شعله‌ور مهمان این برنامه است. خوش آمدید آقای شعله‌ور. لطفاً بفرمایید که در این سالها در حوزه فعالیت‌های ادبی چه آثاری منتشر کردید؟
در 1976 من اولین کتابم در آمریکا چاپ کردم به زبان انگلیسی به اسم Making Connection، اشعار تبعید. بعد چندین کتاب شعر چاپ کردم تا 1988 که کتاب شعر مهمم در اون موقع به اسم Rooted in Volcanic Ashes، ریشه بر خاکستر آتش فشان، و این کتاب کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. بعد از اون 1992 رمان آخرین رمانم به اسم Dead Reckoning که اون هم کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. و
ناشر اینها کی بودن آقای شعله‌ور؟
ناشر کانکورس پرس. البته جالب بود برای اینکه کتاب Dead Reckoning رو چند تا از ناشرهای بزرگ آمریکا مدت ها روی این کتاب نشستند و به طور غیر مستقیم دلیل اینکه کتابش بالاخره نخواستن چاپ بکنن و به ایجنت من گفته بودن که در این کتاب فصلی هست که درش شاعر عرب، شاعر فلسطینی هست که در آمریکا درست خودکشی میکنه به عنوان اعتراض به تمام دنیا. اعتراضش به مثلاً تمام نیروهای چپ و راست و عرب و غیر عرب و داره به عنوان اعتراض به خشونت‌های دنیا خودکشی میکنه و این رو دلیلی که نمیخواستن چاپ شه در آمریکا لابی اسرائیل انقدر قوی بود که اسم فلسطین اصلا نمیخواستن برده بشه و این کتاب رو تقریبا در غیر مستقیم ما گفتن که این فصل این شاعر عرب رو حذف بکن تا کتاب چاپ بشه من حاضر نشدم این کار رو بکنم.
در چه سالی بود؟
این در 1992 چاپ شد. ولی کتاب بین 1990 و 92 این ناشرهای بزرگ آمریکا به تعویق انداختن چاپ کتاب.
با این حال کاندید پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد.
بله، ولی خب از نظر استعداد عمومی کتاب رو زیاد چیز نکردن دیگه، یعنی در بازار زیاد کتاب تبلیغ نشد به همین دلیل.
بعد در همون سال 92 هم کاندید نشنال بوک اوارد و بله. پولیتزر شد.
بله. بعد این کتاب رو من در چند سال گذشته به 3-4 زبان ترجمه کردم، به زبان فارسی به اسم بیلنگر، به زبان اسپانیایی به اسم آلا دریوا، به زبان ایتالیایی به اسم آلا دریوا و به زبان فرانسه الان دارم ترجمه میکنم به اسم آلا دریو که همون به صورت یعنی درفتینگ، یعنی آدمی که سرگردانه، همون تقریبا همون معنای بیلنگر بودن باز با عطف به شعر مولانا که چون کشتی بیلنگر کج می شد و مج می شد. و در حقیقت تمام کتاب همون موجود قرن بیستم، یه حال قرن 21 و به خصوص آدم هایی که مثل تمام ایرانی هایی که الان در اروپا و آمریکا هستن، به خصوص نسل جدید ایرانی هایی که در اروپا و آمریکا هستن و درست نه احساس میکنن که ریشه در ایران دارن نه ریشه در خارج دارن. و باز دوباره یکی از قهرمان های کتاب میگه ما ریشمون رو در هوا نگه داشتیم سالها، جوری که دیگه این ریشه در اصلا محو داره میشه، در این از بین میره، ریشمون داره از بین میره.
شما خودتون الان 4-5 ده است که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنید، تا چه حد این کتاب یا این تمثیلی که شما از تعلیق هویت در واقع در این کتاب ارائه میدید ناظر بر موقعیت خود شما به عنوان خالق این اثر هست؟
حسنی که کارمنداشی بود که از بچگی چون با فرهنگ و ادبیات آمریکا آشنایی زیادی داشتم و بعد موقعی که اومدم آمریکا و البته آمریکا سالها طول میکشه تا آدم اصلا آمریکا رو بشناسه درست. خیلی راستن که در آمریکا 7-8 ده 20 سال میمونن و در آمریکا اصلا نمیشناسن و هیچ وقت ریشه هم نمیتونن توش بدونن، برای اینکه اول آدم یه جای بشناسه بزن ریشه بدون. بعد من چون دکترا ادبیات رسالا انگلیس و آمریکا دارم، در تمدن آمریکا، فرهنگ آمریکا، من تونستم اینجا ریشه بدونم، ریشه فرهنگی. و یکی از کتابام هست به اسم اودیسیس هوم کامینگ یا بازگشت اودیسه، یه جور بازگشت به وطن دارم، نه در ایران در اون موقع، بلکه بازگشت به وطن به معنای این که بالاخره جا پیدا کردم برای خودم، در ذهن خودم یه دونه دو مرتبه وطن پیدا کردم، یعنی وطن رو ایجاد کردم. حرفی که یک نفر در بوده جویس زده بود، جیمز جویس، که گفتش که جیمز جویس وقتی از ایرلند رفت، ایرلند رو همراه خودش برداشت برد و در کتاب یولیسیز جیمز جویس تقریباً ایرلندیست که در جای دیگه به وجود اومده. به یه معنا شاعر و نویسنده در تمام اعصار بیگانه بوده، یه تبعیدی بوده با جامعه خودش و موقعی که جامعه ذهنی خودش بتونه ایجاد کنه، همچنان که مثلا جیمز جویس در یولیسیس ایجاد میکنه در مثلا سوئیس، اون موقع خونه داره، اون موقع وطن داره. تا اون موقعی که اونو نتونه به وجود بره، برای خودش همیشه بی وطنه.
داستان ترجمه سرزمین هرز الیوت چی بود و چطور شد شما این کار مهم رو در شعر انگلو ساکسون انتخاب کردید که یکی از کارهای مهم قرن بیستمه؟
من این شعر رو به خواهش دو تا دوستم احمد شاملو و سیروس طه‌آباد کردم که اون رو در اولین بار در مجله آرش چاپ کردن. شعری بود که سالها مردم همینجور اسمشو میشنیدن، ولی چند سال پیش از اون گویا در فکرن در مجله صدف بود که در میومد و در اون اولین کوششی برای ترجمه این شعر شد، یک گروهی بودن فکر می‌کنم حسین رازی نامی بود و چند نفر دیگه، این رو قسمت اول این شعر رو ترجمه کردن در مجله صدف و دیگه بقیهش رو ترجمه نکردن.
در چه سالی؟
در سال فکر می‌کنم فرنگیشو میگن، در سال 1958-59 فرنگی،
یعنی 1337 یا 1338 خورشیدی.
بله، مجله صدف اون موقع در اومد، جنگ صدف در مقابل سخن، و این شعر رو چاپ کردن. ولی شعر رو درست هم مترجمینش معلوم بود که اصلا خوب سرزمین هرز رو درک نکرده بودن که اصلا چی هست، برای اینکه سرزمین هرز زبونهای مختلف، آدمهای مختلف با حالات مختلف دارن صحبت میکنن. بعد البته بعد که من کتاب ترجمه کردم، حالا متوجه شدم که 10-20 نفر این رو شعر رو بعد از ما مجددن ترجمه کردن از روی شعر من، و بعضیش هم خیلی مسخره است که تغییر و تبدیل دادن که به اصطلاح بگن این شعر رو ما خودمون ترجمه کردیم، شعر قبلی نبوده و حتی خیلی احمقانه ایجاد شده درش. یه سوالی که من کردیم که چرا مثلا سرزمین هرز رو اول ترجمه کردم، اگه سرزمین هرز مقدار زیادی ایده های شاعرانش ایده فلسفیه و ترجمهش راحته، شما اگر شعر ییتس رو بخوان ترجمه کنیم هم مشکلتر، برای اینکه مقدار زیادی شعریتش از بین میره، یعنی مقدار زیادی شعریت باتلر ییتس در زبونشه و در زبون دیگه اون رو نمیده. یه جالبتر این است که مثلا من در اون موقعی که تی اس الیوت رو ترجمه کردم، ییتس رو درست نمیفهمیدم و ییتس رو درست اصلا لذت ازش اونقدر نمی بردم. و وقتی خوندم که الیوت گفته که ییتس احتمالا بزرگترین شاعر زبان انگلیسیه، خودم وقتی خوندم گفتم مثلا الیوت اغراق داره میکنه. سالها طول کشید تا متوجه شدم که چرا ییتس واقعا تقریبا بزرگترین شاعر زبان انگلیسی اون موقع، برای اینکه تا اون موقع زبان انگلیسی خودم اونقدر پیش دست کرده بودم.
گفتگوی من با بهمن شعله‌ور مترجم و نویسنده رو میشنیدید. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. سپاس که نمای دور نمای نزدیک رو تا این لحظه همراهی کردید. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.